بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 31، سطر 6. و ربما یقال فی اثبات امتناع الانتقال العرض یحتاج الى المحل بالضروره، فاما ان یحتاج العرض المعین الى محل معین فلا یفارقه. بحث در این داشتیم که انتقال عرض از محلی به محل دیگر جایز نیست. بر این مدعا متکلمین استدلال کردند، استدلالشون رد کردیم. حکما هم استدلال کردند، استدلالشون رد کردیم. یعنی اصل مدعا قبوله، یعنی انتقال عرض از محلی به محل دیگر رو ما هم اجازه نمیدیم، اما استدلالی که این دو گروه آوردن استدلال رو نمیپذیریم. حالا الان میخوام استدلال دیگری که گفته شده ذکر کنیم، ببینیم اونم قابل قبول هست یا مثل اون استدلال قبل رد میشه. استدلال مطرح میکنه، بعد مصنف اشاره این استدلال رد میکنه، ردش هم بیان میکنه. قهرن تقریبا فصلم تموم میشه، یه خود بعد از اینکه این استدلال تموم شد فصلم تموم میشه. بعد در واقع استدلالی برای این مدعا ارائه نمیشه، اگرچه مدعا مدعای درستیه. استدلال اینه، عرض میدونیم محتاج است به محل، این رو همه معتقدیم که عرض بدون محل نمیشه. بعد درباره این محل دو احتمال میدیم، یکی این که محل معین باشه، یکی این که محل غیر معین باشه. پس این چنین میشه که عرض محتاج است به محل معین یا محتاج است به محل غیر معین. اگر احتیاج به محل معین داشته باشه، مدعای ما ثابته، یعنی از اون محل معین درش بیارید از بین میره، چون به همین محل احتیاج داره. اگر قرار شد عرض به همین محل معین احتیاج داشته باشه، وقتی شما از اون محل درش میارید محتاجان الیهش رو میگیرید، اون محتاج است و محتاجان الهی نمیابد، پس از اون میره. بنابراین اگر ما بگیم محتاج است به محل معین، مدعای ما ثابت. اگر بگید محتاج به محل غیر معینه، مدعا ثابت نمیشه، چون میتونه توی این محل باشه، میتونه توی اون محل باشه، از این محل درش میریم تو محل دیگه میره، در محل دیگه به وجودش ادامه میده، پس نمیتونیم مدعا رو اثبات کنیم. ولی ما محل غیر معین نداریم، و محل غیر معین نداری، همه محل ها در خارج معینه. اصلا هر شیئی که در خارج وجود بگیره معینه، خود وجود تعین میاره، تشخص میاره. پس اصلا محلی که غیر معین باشه ما نداری. بنابراین دارید عرض رو محتاج میکنید به محلی که وجود نداره، یعنی عرض محتاجان الهش رو هیچ وقت پیدا نمیکنه. لازمش اینه که ما اصلا عرض نداشته باشیم، نه حالا این عرض رو نداشته باشیم، کلن هیچ عرضی نداشته باشیم. چون شما میگید عرض محتاج است به محل غیر معین، محل غیر معین که وجود نداره، پس اونی که مورد احتیاج عرض است در هر عرضی، اونی که مورد احتیاج هر عرضی است پیدا نمیشه. وقتی پیدا نشد اصلا عرضی تو جهان وجود نمیگیره، در اینکه خلاف وجدانه. ما میبینیم عرض در جهان هست، محلم در جهان هست، پس معلوم میشه به محل غیر معین محتاج نیست، بلکه به همون محل معین محتاجه. حالا فعلا داریم استدلال رو میخونیم، ببینیم بعد چه نظر میدیم. استدلال فعلا بخونیم. استدلال همین دوتا بخش رو داره، بعد از این که ثابت هست که عرض محتاج به محله، محل رو به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم یا به این محل محتاج یا به اون محل، یعنی یا به محل معین محتاج یا به محل غیر معین. اگه محل معین به محل معین محتاج باشه انتقال عرض میشه باطل، چون انتقال عرض باعث میشه که محل معین از عرض گرفته بشه، یعنی محتاجون الهی ازش گرفته بشه، و وقتی محتاجون الهی ازش گرفتیم دیگه موجود نمیمونه. اما اگر محتاج کنید عرض رو به محل غیر معین، محل غیر معین پیدا نمیشه، پس اونی که مورد احتیاج عرض است پیدا نمیشه. خب عرض وقتی محتاجون الهیش رو نیافت از بین میره، بنابراین لازمه تیش عرضیمون نداشته باشیم. عرض کردم در حالی که ما عرض داریم در خارج عرض وجود داره و این عرض محل داره و محل حتما غیر معین نیست، پس ولی میشه محل معین داره. اگر محلش معین باشه همون فرض اوله و مدعای ما ثابت میشه. پس فرض دوم رو باطل میکنی، یعنی اینکه عرض به غیر معین محتاج باشه باطل میکنی. فرض اول که عرض محتاج معین باشه متعین میشه و همون فرض باقی میمونه. فرض اول هم که مطلوب ما رو نتیجه داد، ما حکم میکنیم به اینکه انتقال عرض محاله. این استدلال. حالا ببینیم این استدلال تمام هست یا تمام نیست. صفحه 31 سطر ششون. وربما یقال فی اثبات امتناع الانتقال، گاهی در اثبات امتناع انتقال این چنین گفته میشود: العرض یحتاج الی المحل به ضروره، عرض محتاج به محل هست. اینو دیگه میدونیم، به ضروره یعنی بالبداهه، بالحتم، هر دو میتونید بگید، به ضروره یعنی بالحتم، به ضروره یعنی بالبداهه، عرض محتاج به محل هست. حالا یا محتاج به محل معینه یا محتاج به محل غیر معینه، باید هر طور رسیه کنیم. فعیم معنی احتاج العرض المعین الى محل معین، چون بحث ما در عرض معینه، ما عرض غیر معین که نمیخوام مطرح کنیم. عرض معینی میخواد از محلی خارج بشه و به محل دیگه منتقل بشه، آیا میتونه این عرض باقی بمونه بعد از انتقال از محل معین؟ یعنی بعد از انتقال از محل میتونم باقی بمونه یا نه؟ پس عرض معین مطرحه. این عرض معین یا به محل معین محتاجه یا اینکه نه به محل غیر معین. فهم من یحتاج العرض المعین الى محل معین. خب اگه این باشه چی میشه؟ فلا یفارقه، عرض از این محل معین نمیتونه مفارقت کنه، چون محتاج به اینه. همین که مفارقت کرد احتیاجش رو ازش گرفتید، یعنی محتاجون الهش رو ازش گرفتید، در حالی که احتیاجش باقیه. احتیاجش باقیه، محتاجون الهش رو گرفتید، خب چیزی که محتاج باشه و محتاجون اله نداشته باشه از بین میره، پس عرض از بین میره، بنابراین نمیتونه منتقل بشه، نمیتونه عرض منتقل بشه، چون انتقالش برابر است با انعدامش. لأن خصوصیت ذالک العرض، عرض خاص دیگه، گفتیم عرض معینه، اونی که مورد بحث ماست عرض معینه، پس یه عرض خاصیه. خصوصیتش طبق فرض ما اقتضا می کند محل معین رو، چون گفتیم هر عرضی اقتضا دارد محلی رو، و چون عرض معین و خاصه، این خصوصیتش و این معین بودنش اقتضا می کند که محل معینی داشته باشه، اقتضا می کنه محل معین رو. اگر اون محل معین رو بهش دادید، مقتضاشو به دست آورده و خب وجودش ادامه میده. اما اگر اون محل معین رو ازش گرفتید، یعنی مقتضاشو ازش گرفتید، مورد احتیاجش ازش گرفتید، خب دیگه نمیتونه به وجودش ادامه بده، از بین میره. بنابراین انتقالش از محل معین ممکن نیست، زیرا انتقالش برابر است با این ادامهش. لأن خصوصیت ذالک العرض المعین متعلقتون به ذالک المحل المعین، یعنی این عرض معین خاصه، خصوصیتش مرتبطش میکنه به این محل، یعنی میگه که این عرض چون خاصه این محل خاص رو میخواد. اگر این محل رو بهش دادید، خب میتونه به وجودش ادامه بده. محل رو ازش گرفتید، اون محتاجه و به محتاجون اله دسترسی نداره، خب از میمیره. و مقتضیتون ایاهو لذاتها، مقتضیتون عطف بر متعلقتونه، زمیر ایاهو به محل معین برمیگرده، زمیر لذاتها به خصوصیت برمیگرده. یعنی این خصوصیت ذاتن اقتضا دارد این محل معین رو، ذاتن اقتضا داره، نه اقتضا برش عارض میشه. حالا اگه اقتضا برش عارض میشد میگفتیم به لحاظ ذاتش این اقتضا رو نداره، به لحاظ عارضش این اقتضا رو داره، ولی این اقتضا ذاتیشه، ذاتیش هم دیگه نمیشه ازش گرفت. بنابراین این اقتضا همیشه همراه ذات عرض هست، همیشه تقاضا دارد، همیشه احتیاج دارد به یک محل معین. اگر شما محل معین ازش گرفتید، اون مقتضاش ازش گرفتید، مقتضای ذاتش ازش گرفتید. و مقتضای ذات اگر ازش بگیرید، یعنی مورد احتیاج شو ازش بگیرید، میشه باطل. این در صورتی بود که عرض محتاج باشد به محل معین، که گفتیم اگر این چنینه انتقالش ممکن نیست و مطلوب ما هم ثابت هست دیگه. ما همینو میخواستیم، میخواستیم که بگیم عرض متعین نمیشه. او الى محل غیر معین، یعنی یحتاج الى محل غیر معین. عرض خودش معینه، احتیاج داره به محل غیر معین. بعد میفهمد ولا وجود له فی الخارج، محل غیر معین در خارج موجود نیست. پس عرض هر چی میگرده محتاج نداره، خودش پیدا نمیکنه. خب معلومه احتیاج داره، محتاج نداره، هیچ هم پیدا نمیکنه، خب از بین میره. یعنی هیچ عرضی اصلا وجود نمیگیره، برفرض هم وجود بگیره باقی نمیمونه. حالا چه بحث انتقال پیش بیاد چه نیاد، اصلا هیچ عرضی در جهان نباید وجود باشه، چون احتیاج به محل غیر معین داره، محل غیر معین که وجود نداره. پس بنابراین باید بگیم اصلا عرض وجود نداره، در حالی که هم به خلاف وجدانه. لأن كل موجود في الخارج فهو متعين في نفسه، ولا وجود لغير معين في الخارج لأن كل موجود في الخارج متعين في نفسه. هیچ غیر معینی شما در خارج ندارین، چون هر چیزی که در خارج هست وجود داره و وجودم تعین میده بشه. پس هر چیزی که موجود است میشه معین. بنابراین محل غیر معین چون غیر معین وجود نداره. فیلزم هینئذن ان لا یوجد العرض في الخارج. هینئذن یعنی در این هنگامی که به محل غیر معین محتاجه و محل غیر معین پیدا نمیشه، لازم میاد که لا یوجد عرض در خارج. لانتفاع المحلی که یحتاج و هو یعنی عرض الیه به اون محل، چون محلی که عرض بهش محتاجه موجود نیست. وقتی موجود نیست محتاج الیه عرض حاصل نیست و عرض فاسد میشه. و هازا باطلن قطعاً، این که عرضی در خارج نداشته باشیم باطل است قطعاً. ما به وجدان داریم عرض رو میبینیم، نمیتونیم منکر بشیم. پس باید بگوییم این فرض دوم که عرض محتاج باشد به محل غیر معین فرض باطلیه، چون منشأ چیزی میشود که به وجدان باطله. پس خود همین عرض به محل غیر معین محتاج بودن باطله، چون منشأ باطل می شود از خودش باطل. فتعین الاول، باید فرض اول قبول کنیم که عرض معین محتاج است به محل معین. اگر اولی رو یعنی فرض اول رو انتخاب کردید، ومتنع الانتقال، انتقال دیگه ممتنع میشه، چون محتاج به همین محل معینه. اگر از این محل معین جدا شونید فاسد میشه. پس انتقال یعنی فاسد شدن و انعدام. و اول مطلوب هم همین بود که امتنا که انتقال ممتنع باشد و اینو نتیجه گرفتیم. پس دلیل دو تا فرض رو مطرح کرد، یه فرضش که مسلم باطله، فرض دوم متعین میشه. در فرض دوم هم که متعین میشه مطلوب ما نتیجه داده میشه. پس دلیل مطلوب رو که امتنا انتقال نتیجه داد. محل رو این دو تا محل رو تموم شد، من میخوام وارد اشکال بشم، میخوام بر این استدلال اشکال کنم. محل رو ما دو جور فرض کردیم. اگر نحوه سوم هم فرض داشته باشه، باید تو دلیل به اون نحوه سوم توجه بشه، و ما الان ثابت میکنیم که نحوه سومی هم داریم و دلیل اون نحوه رو ندیده گرفت، در حالی که همون نحوه درسته. دو تا تصور برای محل کرد، یکی این که محل متعین باشد، محل معین باشد، یعنی محل به شرط تعین، اینطور میشه دیگه. محل معین یعنی محل به شرط تعین، یعنی محل رو به شرط شی میگیری. دوم محل غیر معین یعنی به شرط عدم تعین، یعنی به شرط لا. شما فقط این دوتا رو گفتید، محل به شرط شی باشد یعنی به شرط تعین، محل به شرط لا باشد یعنی به شرط لا تعین، به شرطی که غیر متعین باشه. همین دوتا رو گفتید. ما یه محل لا به شرط هم داریم، سه جور محل داریم. شما فقط دو جورشو تصور کردید، یکیشو گفتید باطله، دیگریشون رو گفتید، اون دیگری رو گفتید منتج مطلوبه. یه سومی دارید، اونم باید رسیدگی میشه تو دلیل شما، و اون اینه که محل لازم باشد اما محل لاوه شد. محل لاوه شد یعنی این محل، اون محل، اون محل، هر چی باشه، هر کدوم باشه کافی است. وقتی این محل لاوه شد موجود میشه، میشه معین. یعنی ما محل رو مقید نمی کنیم به این که این محل خاص باشه، این تعیین داشته باشه، میتونه تعیین دیگه داشته باشه، میتونه تعیین سوم داشته باشه. همه اینا داخل در محل لا به شرط هستن. محل لا به شرط شرط تعیین نداره، نه شرط عدم تعیین داره. اگر شرط عدم تعیین داشت در خارج محل این چنین نداره. محلی که مشروط باشد به اینکه معین نباشه نداریم، چون هر محلی که موجود میشه معین میشه، نمیتونید موجودش کنید و غیر معین ببینیدش. پس محل غیر معین به این معنی که تعیین رو حتما نداشته باشه، ما چنین محلی نداریم. اما محلهایی که با وجودشون تعیین پیدا میکنه اینا رو داریم. وقت عرضم مقید نیست به اینکه تو این محل معین بره، میتونی تو این محل معین باشه، میتونی تو محل معین باشه، میتونی تو محل معین، و همه محل ها معین هست چون در خارج موجود هست. تمام اشخاص محل هایی که در خارج موجود هست همشون معین هست. وقت این چنین میشه، عرض دارای محل معین هست، منتها معینی که لازم نیست حتما یه معین خاصی باشه، بلکه میتونه این معین باشه. این نشد بدل این یکی یه معین دیگه، دوتایی نشدن بدلشون یه معین سوم و هکذا. خب پس این چنین نیست که ما این محل قسم سوم رو در خارج نداشته باشیم. محل به قسم سوم رو تو خارج داریم. عرضم که محتاج به محله، به یکی از این محله حلول، در یکی از این محله حلول میکنه و با همون محله ادامه وجود میده. و حالا شما از محل اول درش آوردید، یعنی از محل معین اول درش آوردید، بردیدش تو محل دوم، محل دوم که معینه دیگه چون موجود شده، از یه معین آوردیدش و یه معین دیگه، و این احتیاج به معین داشت و شما احتیاج رو برآوردید، احتیاج به این معین نداشت، احتیاج به معین داشت. و چون احتیاج برآورده شد میتونه باقی بمونه، با اینکه منتقل میشه از محلی به محلی، با وجود این باقی مونه، منعدم میشه. بله اگه محتاج به این محل معین بود و از این محل معین میخواستید بیاریدش بیرون ببریدش توی محل معین دیگه، متعجن الله بهش نداده بودید، فاسد میشد. ولی فرض اینه که به این محل معین محتاج نیست، بلکه به یه محل معین محتاج. حالا چه این معین باشه چه بدلش معین دیگه باشه. بله مثال بزنم. ببینید یه وقتی اینطوری میگیم این محتاج است، عرض محتاج است به محلی که اسمش الفه. خب این محل معینه و معین خاص هم است، جانشین هم قبول میکنه. این عرض محتاج به الفه، به رو به جاش بذارید قبول میکنه. خب حالا شما از الف درش بیارید، از الف که در آوردید مورد احتیاج ازش گرفتید، یه وقت محتاج است به محلی که هیچ تعیینی نداشته باشه، یعنی باید مبهم باشه، باید بی تعیین باشه، این میشه محل به شرط لا. این که اصلا تو خارج نیست، محلی که بعد از گرفتن وجود هنوز مبهم باشه، هنوز معین نباشه، این در خارج نیست. سوم این که محل معینی داریم به نام الف، محل معینی دیگری داریم به نام ب، و عرض به هر کدوم از این دو معین اکتفا میکنه. براش مهم نیست که الف باشه یا ب باشه. خب از الف درش بیاریم وارد ب میشه و با ورود در ب ادامه وجود میده. اگر بگید محل لا به شرط از این تعین است، لا به شرط از این تعین، یعنی لا به شرط از تعین الفیه، خب این میتونه تعین الف رو داشته باشه، چون مشروط به تعین الف نیست میتونه تعین ب رو داشته باشه. هر کدوم از این تعین ها محل رو معین میکنه و عرضم که به یه محل معینی احتیاج داره، احتیاج به محل معینی که الف نداره. در چنین حالتی میتونی منتقلش کنید از الف به ب بدون این که آسیب ببینه. بشد لا بشد معلوم شد دیگه. لا به شرط از تعین، لا به شرط از این تعین، لا به شرط از این تعین، یعنی این تعین لازم نداره، با هر تعین میسازه. لا به شرط منش اینه که به این تعین، به این تعین خاص احتیاج نداره، میتونه با این تعین خاص باشه، میتونه با تعین دیگه باشه. پس سه تا فرض شد دیگه. یکی این که محل متعین باشد به همین تعین و عرضم به این چنین محلی محتاج باشه، یعنی متعین باشه به تعین الفی به طوری که از الف خارجش کنید از بین بره. مستدل همین رو گفت و گفت
استاد وجود مطلق رو میتونیم مثال بزنیم؟
بله؟
وجود مطلق میتونیم مثال بزنیم لا به شرط بشه؟
نه، وجود مطلق که لا به شرط نیست. بله، حالا با لا به شرط هم باشه اون به شرطی،
بله؟
وجود مطلق، بله لا به شرط خیلی میتونه لا به شرط بشه. وجود مطلق هم اگه مفهومش مرادتون نباشه.
نه، وجود مطلقی که هنوز تشخص نگیره، معین نشده، وجودات معین،
یعنی وجودی داشته باشید که معین نشده باشید، وجود اصلا ذاتش تعینه.
نه، وجودی که هنوز وجود
مقید نشده. نداریم وجودی که معین نباشه. ممکنه وجودی داشته باشیم که این تعین خاص نداشته باشه، ولی اصلا معین نباشه. نداریم وجود معینه، وجود تشخص این ذاتشه، نمیشه معین نباشه. مگر مرادتون از وجود مطلق این باشه، یعنی هر وجودی که شد، چه وجود این باشه، چه
وجود به تخته بخوابه، به دیوار بخوابه،
بله، یعنی وجود
من هم دارم همینه،
بله،
ولی هنوز به هیچ کدوم هم نخوابه،
نمیشه. اگه وجوده وجود دیگه، مگه میشه وجود بیاد هنوز معین؟ شما فکر میکنید وجود اگر تعلق گیره به این زد میشه معین، اگر تعلق گیره به امر دوباره میشه معین، ولی اگر تعلق نگیره لا معینه. اینطور نیست، وجود خودش معینه، تازه فرد رو همین وجود معین میکنه، نه خودش به توسط فرد معین بشه. دیروز اینا رو گفتیم،
چون مثال واضحی برای لا به شرط میخواییم اینجا. بعد از دار این لا به شرط دیگه اهم از به شرط و به شرط لا نیست.
لا به شرط شامل میشه بعد هر یکی از معین ها رو، نه لا به شرط از تعین، لا به شرط از این تعین، یعنی تعین رو داره ولی مشروط به این تعین خاص نیست. وقتی مشروط به این تعین خاص نبود و وجود گرفت، از ناحیه وجود تعین پیدا
کرد. تأمین داره، این تأمین رو کجا قرار
بده؟ من دارم جواب اشکال رو میدم، شما اون جواب اشکال توجه کنید. اگر تو اون ابهامی داره بعد اشکال کنید، و الا مطلب روشن نمیشه. باید معلوم شما فرسیدید از من که این تعیین چطور لا به شرط از تعیینه. اصلا لا به شرط از این تعیینه، نه لا به شرط از تعیین. لا به شرط از این تعیین یعنی مشروط به این تعیین نیست، نه مشروط است به اینکه این تعیین نباشه، مشروط به این تعیین نیست، با تعیین دیگه میسازه. مثل اینکه مثلا فرض کنید ماهیت انسان مشروط نیست به اینکه در موجودی که رنگ سفید داشته باشه و یا قد 180 سانت داشته باشه یافت بشه، بلکه میتونه این ماهیت در هر فردی یافت بشه، چه قد 180 سانت باشه، چه کمتر بیشتر، چه رنگ سفید باشه، چه سیاه یا سرخ یا چیزای دیگه، مشروط به هیچ رنگی نیست. خب هر انسانی که یافت بشه فردی از همین انسان میشه دیگه، انسان لا به شرطه. اگر انسان مشروط به این بود که سفید باشه، در غیر سفید پیدا نمیشد. مشروط به این بود که سفید نباشه، در سفید پیدا نمیشد. اما مشروط به ایشون نیست، لا به شرطه. نه مشروط است به این که اینطوری باشه، نه مشروط است به این که اینطوری نباشه، لا به شرطه. لا به شرط باعث میشه که هر فردی از انسانی که بیاری تحت این لابشت داخل باشه. لابشت یه امر مطلقه و کلیه، با هر فردی سازگاره. حالا ما نگفتیم لابشت از قد و لابشت از رنگ، گفتیم لابشت از این تعیین. اگر شما یه محلی داشتید که از این نسبت به این تعیین لابشت بود، یعنی مشروط به این تعیین نبود، یعنی هر محلی رو میتونید شما در این هنگام هر محلی رو تحت محل لابشت داخل بدونید. ما این محل هم بی تعیین نیستن، چون وجود میگیرن، وقتی وجود میگیرن تعیین پیدا میکنن، ولی این تعیین خاصی رو که در الف بود ممکنه نداشته باشن، تعیین دیگه داشته باشن. پس ما میگیم این محل لابشت از این تعیینه، هر تعیینی که باشد برش کافیه، با وجود تعیین پیدا میکنه، این محل موجود بشه تعیین خودشو داره، اون محل بعدی هم موجود بشه تعیین خودشون دارن، همه این متعین ها میتونن محل برای عرض باشن. حالا محل اول تعیین داره، محل دوم تعیین داره، شما عرض رو از محل اول در میارید، چون مشروط به این تعیین محل اول نبود میتونه باقی بمونه، میره تو محل دوم که محل دوم متعینه، تو اونجا باقی بمونه. اگر مشروط به تعیین محل اول بود، از محل اول بیرون شده بودیم باطل میشد. اما چون مشروط به تعیین محل اول نیست، بلکه با هر تعیینی میسازه، شما از این محل معین ببردش تو محل معین دیگه، بازم باقی میمونه. وقتی انتقال عرض باعث این ادامه عرض نمیشه. بعد
این مصد انتقال هم صورت نگرده، هم جایی نه قرار نگرده که انتقال صورت
بگرده. چرا دیگه فرض کردیم قرار نگرده؟ فرض کردیم این اول توی محل معینی بوده.
استاد شما گفتیم لابشرت هنوز نرفته، هنوز معین و مقید نشده.
من گفتم عرض لابشرته یا گفتم محل لابشرته؟
محل.
پس عرض رو گفتم رفته تو محل، عرض رفته تو محل، محلش لابشرته از تعیینه، نه عرض لابشرت یعنی نرفته. اینی که من نگفتم، گفتم عرض در محلی که لابشرته از تعیینه وارد میشه، نه مشروط به عدم تعیین. لابشرت هست، یعنی این تعیین خاصی رو نمی‌طلبه، با وجود معین میشه، ولی لازم نیست معین خاص باشه، با هر تعیینی سازگاره. وقت عرض تو یکی از این محلهای معین رفته، بعد من از این محل معین درش میرم تو محل معین دیگه میبرمش، هیچ آسیبی نمیبینه. بله؟ علال بدن دیگه نفره. اون مطلب اولی که من عرض میکنم تقریبا رساست، بعد که هی سوال و جواب میشه من تکرار میکنم، هم شما ذهنتون هی تکرارا رو میگیره خسته میشه، هم من خسته میشم. اون اول بله نه نه ایبه نداره، مثال ایبه نداره، میخوام بگم من تکرار بکنم خود شما خسته میشید و من اضافه بر این دیگه نمیتونم بگم، یعنی مطلب همینه، هر چقدر تکرار کنم، فقط هر چقدر بخوام توضیح بدم یه تکرار باید بکنه. من مثال زدم به الف و ب، خب این روشن شد. مثال بزنم به الف و ب روشن، یعنی گفتم عرض احتیاج به الف ندارد، احتیاج معین دارد. حالا معینه میخواد الف باشه، میخواد ب باشه، میخواد این باشه. وقتی اگه عرض رو شما از این الف در آوردید، یعنی از این معین در آوردید، تو معین دیگه میبریدش، حاجتش برآورده میشه که باطل نمیشه. روشن میشه.
چیزی متوجه شدم از خود مطلب رو اون تا اشکال توش نمیدن که وقتی عرض بره محلش حالا محل نامتعین نامشخص خب به هر حال
محل نامتعین نامشخص نیست دارم اون محل لا متعین لا مشخص ما به شرط لا بود اونی که باطل کردیم گوشش کنار هر میکنه محل لا به شرط از این تعینه ولی وقتی وجودش دادید میشه معین وقتی وجودش دادید میشه معین محل لا به شرط شامل محلی که با این تعین باشد می شود شامل محلی که با تعین دیگر باشد نیز می شود هر معینی را می تونی در محل لا به شرط داخل کنی محل لا به شرط شما با به شرط لا دارید اشتباه می کنید به شرط لا اینه که معین نباشد
شما
دارید میفرمایید که محل معین نیست در حالی که من عرض میکنم محل معین هست
معین اینجوری میفرمایید که مثلا ما الف به جدان داریم میگیم یکی از این چهار تا باشه اما هنوز با هیچ کدومش متعلق نشده نه به الف نه به نه جد و میتونه از الف بیاد رو ببشینه
حالا شما فرض کنید که در الف داخله در الف داخله ما میخوام از الف خارج کنیم ببریم سمت ب میشه یا نمیشه اگر به الف محتاج بود بیرونش بیارید باطل میشه چون به الف محتاج هست اگر ب نباشه ب رو جای الف بذارید میگه من احتیاجم برطرف شد پس باقی میمونه تو ب
یه انسان یا منزل داره
بله حالا این تشویم که ایشو میفهمن من توضیح بدم یه انسان احتیاج به یه خونه داره احتیاج به این خونه معین نداره خونه دیم در خیرش بذاری سکونت میکنه به اشکالی نداره اگه از این خونه اگه احتیاج به این خونه معین داشت و بیرونش میکردید تو هیچ خونه دیگه حاجتش برآورده نمیشد و از بین میرفت اما چون به این خونه احتیاج نداره به یه خونه احتیاج داره ولی خونه همه معین انده کافیه براش کفی باشه اتون باشه از این درش رو بردی فرشنش تو اون بازم باقیه بله اگر محلی باشه که قید کنیم بعد از وجود هم معیل نباشه این چنین محلی ما نداریم که میشه به شرط لا به شرط لا رو ما درخواش نداریم این مستدل اینطور فرض کرد که دو تا محل بیشتر نداریم یکی محل معین به تعین علفی یکی هم محلی که معین نباشد ما بهش گفتیم محل دیگری هم داریم که معین است منطقه نه این که معین به تعین علفی باشه معینه میخواد به تعین علفی معین باشه میخواد نباشه مطلب تقریبا واضحه سه تا فرض کردیم اون مستدل دو تا فرض گفت اون ما یکی ده اضافه شدیم اون یکی هم که ما اضافه شدیم مشتر رو حل میکنه اگر کسی معتقد باشد به این که عرض محتاج است به محل معین نه محلی که مشروط باشد به این تعیین بلکه احتیاج داره به محلی و محل هم هر کدوم که وجود بگیرن معین هست پس احتیاج داره به یه محل معین و با هر محل معین میسازه اگه اینطور باشه انتقال عرض از محلی به محلی اشکال نداره او رو توی یه محل وارد میکنی مثلا تو محل علی دوباره درش میاری میفرسینش تو به اشکالی نداره چرا؟ چون بهش اون چرا که میخواسته دادید اون دنبال یه محل میگشته الان شما محلم بهش دادید محل معینه چون وجود گرفته نامعین نیست که بشه به شرط الله عرض میکنم هرچی من بیشتر مطلب رو توضیح بدم مطلب پیچیده تر میشه خود مطلب آسون نیست چیزی نداره ولی هی من میخوام تکرارش کنم سخت‌تر میشه و فیه نظر از قد یحتاج العرض المعین الى محل بلا شرط تعیین او گفته بود محل ب به شرط عدم تعین یا محل به شرط تعین خاص. ما میگیم ایش کدوم؟ محل بلا شرط تعین، یعنی لا به شرط. بلا شرط یعنی لا به شرط. بلا شرط تعین یعنی احتیاج دارد به محل مطلق که مقید به تعین نیست. و انه اعمون من المعین الذي قید به تعین، این لا به شرط اعم است از اون که مقید به تعین خاص شده. هم اون شامل میشه هم معین دیگر شامل میشه. لا به شرط میتونه هم اون معین به تعین الفی رو شامل بشه، هم میتونه معین های دیگر شامل بشه. پس میشه آن، در حالی که اون به شرط شه یعنی به شرط حاضر تعیان خاص بود، فقط هم یکی رو شامل میشد. اما لا به شرط عامه، این معین شامل میشه معین دیگر شامل میشه. فیوجد ذلک المطلق المأخوذ بلا شرط تعیان یوجد فی کل معین من المعینات، یعنی این محلی که مطلق است و بدون شرط تعیین خاص گرفته شده در هر معینی از معینات حاصل میشه. یعنی این محل لا به شرط تو معین به تعیین الفی هم حاصله، تو معین به تعیین ب هم حاصله. در هر یک از این محل های معین شما اون لا به شرط رو میارید، مثل این که در هر فردی از افراد انسان انسان لا به شرط رو میارید. بله، انسان به شرط اینکه قدش اینطور باشد، رنگش اینطور باشد، پدرش این، مادرش اون، مکانش این، زمانش این، اینو ممکنه شما در هر انسانی نیابید، ولی انسان مطلق رو در هر انسان میابید، در حالی که انسان‌ها دیگه همه به شرط شیئند، یعنی به شرط عوارضند. اما می‌بینید انسان مطلق تو همه اینا هست، چه موقع اون فرد دارای این عارض باشه چه دارای عارضی دیگه باشه. این انسان لا به شرط از این عوارضه. وقتی لا به شرط از این عوارض شد، یعنی مشروطی به این نیست که این عرض داشته باشه. میتونه این عرض داشته باشه، میتونه به جای این عرض عرضی دیگه داشته باشه. حالا این عرضی هم که ما در موردش بحث میکنیم میتونه این محل معین داشته باشه، میتونه به جای این محل معین دیگه داشته باشه. مشروط به تعین خاصی نیست. به لا به شرط تو همه معین ها همین لا به شرط وجود داره. لا اله محل مقید به شرط عدم تعین. توجه کنید این عطف بر کجاست. سه خط قبل گفتیم و فیه نظر از قد یحتاج العرض المعین اله محل بلا شرط. حالا میگیم لا اله محل مقید به شرط عدم تعین، عطف بر کجاست، یعنی عرض احتیاج دارد به محل لا به شرط، نه احتیاج داشته باشد محلی که مقید است به شرط عدم، یعنی به شرط لا، به شرط عدم تعیین. اگر محل مقید بود به این که معین نباشه، خب ما چه محلی در خواهش نداشتیم. لذایشون میگه مقید به شرط عدم تعیین نیست، یعنی مقید به این نیست که معین نباشد تا ممتنه باشد وجودش در خارج فیلزم و نتیجه دهد که عرضی در خارج ندیم. چون اگر موضوع در خارج نداشتیم، محل در خارج نداشتیم، عرض رو نخواهیم داشت. شما میگید که موضوع رو به شرط لا ملاحظه میکنید، محل رو به شرط لا ملاحظه میکنید، میگید چنین محلی نداریم پس عرض نداریم. ما میگیم که ما برای عرض چنین محلی لازم نداشتیم تا بگید که این محل نیست پس عرضن نیست. لا اله محل مقید، یعنی عرض محتاج نیست به محلی که مقید باشه به شرط عدم تعین، یعنی محل غیر معین محتاج به محل غیر معین نیست. تا بگید ممتنع است وجود چنین محلی در خارج و نتیجه بگیرید که فیلزم ان لا یوجد العرض فیه در خارج، نتیجه این که محل نداشته باشه در خارج اینه که در خارج وجود پیدا نکنه. تموم شد. چرا عرض رو میگید محتاج است به محل مطلق. و چرا نمیگید محتاج است به محل غیر معین، یعنی به شرط لا؟ به عبارت بهتر، وقتی ما قید تعین رو برمیداریم، یعنی میگیم عرض محتاج به محل معین نیست، مفادش اینه که محتاج به محل غیر معینه. یه دو تا فرد داره، محله که معین نیست به این تعین، یعنی اصلا معین نیست، یا نه یعنی معینی به این تعین نیست. وقتی ما تعین رو از محل، شرط تعین از محل برمی‌داریم و محل رو می‌کنیم لا به شرط، این چنین نیست که شرط عدم تعین رو بذاریم. دقت کنید در همین عبارتی عرض می‌کنم، اگر ما شرط تعین رو برداشتیم، معناش این نیست که شرط عدم تعین رو گذاشتیم، بلکه فقط ما شرط تعین رو برداشتیم. یعنی گفتیم این تعین الفی لازم نیست، معناش این نیست که تعین برداشته بشه، معناش اینه که این تعین لازم نداریم، هر تعینی باشه کافی. یا به عبارت سوم اینطور بگیم وقتی ما این تعین خاص رو برداشتیم، یا اصلا تعین رو برداشتیم، محل لازم میشود که این محل میتواند در ضمن اون معین باشه، در ضمن اون معین، در ضمن اون معین، محل لازمه لا به شرط. خب این چه محلی که ما داریم؟ محل لا به شرط داریم، محل به شرط لا رو نداریم. محل به شرط تعین رو داریم که به شرط شیه، محل لا به شرط رو تو خارج داریم، فقط محل به شرط عدم تعین رو که محل به شرط لا سین نداریم. وقتی من تعین رو، قید تعین رو از محل بر میدارم و میگم این قید معتبر نیست، یعنی لازم نیست، معناش این نیستش که خلاف این قید رو که عدم تعین میارم، معناش اینه که این تعین لازم نداریم. همین روشن مطلب دیگه. و اینما قلنا، این اینما قلنا رو شارع به عنوان شرح قبل المتن میگه، چون مصنف از لا یلزم گفته، حالا شارع میخواد بگه این از لا یلزم تعلیل از چیه، معللش چیه، معللش رو داره ذکر میکنه تا علتی که مصنف گفته خوب تر معلوم بشه. و اینما قلنا انه، یعنی عرض، یحتاج الى محلی که مطلق از تعینه، و گفتیم لا یحتاج الى المقید بعد از تعین. مقید محتاج به مقید بعد از تعین نیست، یعنی یعنی محل به شرط لا نمیخواد، محل لا به شرط میخواد. چرا اینو گفتیم؟ زیرا ما در محل اعتبار تعین رو برداشتیم، نه اعتبار عدم تعین رو گذاشتیم، اعتبار تعین رو برداشتیم، یعنی گفتیم تعین لازم نیست، نه اینکه گفتیم عدم تعین لازم هست. پس ما برداشتن به شرط شیء به شرط لا درست نکردیم، لا به شرط درست کردیم. و این لا به شرط تو همه ی محل‌های متعین حاصله. پس اونی که مورد احتیاج عرض است که همین لا به شرط تو تمام محل‌های معین هست، لذا اگه عرض رو از این محل معین به اون محل معین منتقل کنید، مورد احتیاج رو از دست ندهید. روشن میگه انشاءالله. چرا شما گفتید عرض محتاج به محل معین نیست؟ محتاج به محل معین نیست. و نگفتید محتاج، بله، نگفتید محتاج به محل غیر معین هست. ایشون میگه که ما کاری که کردیم فقط اعتبار تعیین رو برداشتیم. از برداشتن اعتبار تعیین، اعتبار عدم تعیین نمیاد، فقط همین میاد که تعیین لازم نیست. یعنی محل به شرط لاست، نه اشتباه گفتن، لا به شرطه. از لا یلزم از عدم اعتبار تعیین در محل، یعنی کاری که ما کردیم این بود که تعیین رو در محل اعتبار نکردیم. از این اعتبار نکردن تعیین لازم نیامد اعتبار عدم تعیین. لا یلزم این عدم اعتبار تعیین در محلی که یحتاج به این محل عرض معین، اگر ما در این محلی که مورد احتیاج عرض است اعتبار تعیین نکردیم، معناش این نیست که اعتبار کردیم عدم تعیین رو فی، یعنی در محل. کما قد علمته در باب ماهیت که من مثال زدم، ما ماهیت انسان رو مثلا ملاحظه میکنیم، این در خارج این ماهیت همراه با عوارض موجوده، بهش میگیم ماهیت مخلوطه به عوارض، یا تعبیر میکنیم ماهیت به شرط شی، یعنی به شرط عوارض. اگر بگید ماهیت به شرط لا از عوارض، یعنی فقط انسان کلی در خارج موجود بشه، هیچ عارضی از عوارض هم نداشته باشه، این رو رد میکنیم، میگیم چنین ماهیت ما در خارج نداره، ماهیت به شرط لای از عوارض در خارج نداره. ماهیت به شرط شی، یعنی ماهیت جمع رو عوارض بشه، همین اشخاص انسان ها، اشخاص ماهیت ها که مثلا انسان، این رو در خارج داریم. انسان لا به شرط از عوارض که میتونه با این عرض باشه، با اون عرض باشه، با اون عرض باشه، اینم تو خارج داریم، منتها در ضمن اشخاص، در ضمن افراد، در ضمن به شرط شیء ها. اینو ما قبلا گفتیم در جای خودش، در جای خودش در بحث امور عامه، اونجایی که بحث ماهیت میکردیم، اونجا گفتیم ماهیت میتواند مشروط باشد به عوارض، این میشه ماهیت شخصیه، این میشه یه شخصی در خارج، مثلا زید، این ماهیت انسان است مشروطاً به عوارض. میتواند مشروط باشد به عدم عوارض، که این میتواند فقط در ذهن میتواند، در خارج ما نداریم، که مشروط باشه به عدم عوارض. یعنی شما انسان رو در خارج داشته باشید به شرط اینکه عوارض نداشته باشه، این درست نیست. اما تو ذهن چرا؟ تو ذهن میتونید داشته باشید، تو ذهن میتونید داشته باشید ماهیت انسان رو که همراه عوارض نیست، به شرط عدم عوارض، به شرط لاس نسبت عوارض، این جاش تو خارج نیست، تو ذهن هست. سومی که ماهیت انسان رو داشته باشید، دیگه کار به عوارض نداره. وقتی ماهیت انسان در هر با هر عارضی همراه بشه، بازم ماهیت انسان، این میشه لا به شرط. پس ما اون چه در خارج داریم ماهیت مخلوط است، یعنی ماهیتی که مخلوط به عوارض. اونی که نداریم و فقط در ذهن داریم، در خارج نمیتونیم داشته باشیم، ماهیت مجرده است، یعنی ماهیت با قید این که از عوارض خالی باشه. اما ماهیت لا به شرط که نه مخلوطش کنیم نه مجردش کنیم، اینو داریم یا نداریم؟ برای تو خارج داریم، تو خارج داریم، در ذهن همه افراد هست. پس وقتی ما میگیم ماهیت مشروط به عوارض نیست، معناش این نیست که مشروط به عدم عوارض هست. همین که گفتیم مشروط به عوارض نیست، میشه یه ماهیت کلیه که میتواند در تمام ماهیت‌های شخصی وجود داشته باشه. بنابراین محل هم اگر گفتیم مقید به تعین نیست، میشه یه محل مطلق که در تمام معینات میتونه وجود داشته باشه. وقت عرض به هر کدوم از این معینات وارد بشه، مورد احتیاج خودش رو که محله گرفته. کما قد علمته، اون چه که قد علمته در قبلها در جلدهای قبل چی بودند؟ در بحث ماهیت هست، یعنی در بحث امور عامه، در بحث ماهیت این مسئله آمده که ماهیت یا مطلق است یا مخلوط است یا مجرد است. ماهیت مخلوطه اونیست که همراه عوارض باشه، مجرده اونیست که به شرط لای از عوارض باشه، مطلقا یعنی هیچ، یعنی نقید مخلوط بودن داره، نقید مخلوط نبودن. من ان الماهیت مطلقه ای که لم یعتبر در اون ماهیت وجود عوارضش و لم تقید بهی، یعنی مقید به وجود عوارض نشده، این اهم است از ماهیت مخلوطه که به شرط شیء و من المجرده که به شرط لاست. یعنی این ماهیت در هر دو هست، هم در مخلوطه هم در مجرده، و اهم از هر دوست، اهم است از ماهیت مخلوطه. مخلوطه چیست؟ المقیده به، مقید به یعنی به وجود عوارض فی الخارج، الموجوده فی الخارج، الموجوده نخوندن، الموجوده فی الخارج. ماهیت ماهیت مطلقه اهم است از ماهیت مخلوطه و از ماهیت مجرده. ماهیت مخلوطه چیست؟ ماهیت مخلوطه المقیده به یعنی مقید است به وجود عراض. هل موجوده فی الخارج، ماهیتی که مقید وجود عراضه همون شخصه و در خارج موجوده که میبینیم دیگه اشخاص ماهیت رو. و من المجرده اتا برون من الماهیت المخلوطه است. گفتیم مطلقه اهم بس از مخلوطه و از مجرده، که مجرده معنیش اینه المقیده به عدمه ها یعنی به عدم عوارض، مقیده به این که عوارض نداشته باشه. ماهیت بی عارض، این وجود داره یا نه در خارج، میفهمد المستحیل و فی الخارج وجوده ها، در خارج وجودش محاله. ماهیتی که مجرد از عوارض باشه در خارج وجودش محاله.
استاد پس اگه ما مطلقه را اهم از مجرد مقیده بکنیم، پس این مقسمی که مجرد است چطوری میاد در قسم، چطور در مقسمی که معین باشه؟
از میکنم مطلق در هر مقیدی وجود داره. مقسم شما ماهیت مطلقه است.
شما فرمود به شرط الله اهم از به شرط الله مقیده، این به شرط الله قسم این مقسم میشه.
بله ماهیت مطلقه دو تا ماهیت شامل میشه و در هر دو ماهیت هم باید موجود باشه. یکی ماهیت مشروط به عوارض رو، یکی ماهیت خالی از عوارض رو. هر دو بالاخره ماهیت هستن، ماهیت مطلقه هر دو رو شامل میشه. چون قید نداره، چون ماهیت مطلقه قید نداره، نه قید به وجود عرض داره نه قید به عدم عرض، پس شامل هر دو میشه. هم شامل ماهیت مقید به وجود عرض میشه، هم شامل ماهیت مقید به عدم عرض میشه. چون هیچ کدوم از دو قید نداره، پس با هر دو مقید میسازه. این قانون کلی دیگه، مطلق با هر دو مقید میشه.
مقید در خارج هست، مطلق در خارج هست، مجرد در خارج نیست. شما فهمیدین درسته؟ بعد چجوری میشه این اهم باشه، خودش در خارج باشه و قسمش در خارج نباشه؟
نه، من اینو نگفتم. نگفتم که این اهم در ضمن قسمش تو خارج هست، در ضمن این قسم تو خارج نیست. من فقط میخوام بگم ماهیت مطلقه دو فرد داره، یه فردی که در خارج موجود است، یه فردی که در خارج محاله. وقتی این ماهیت مطلقه تو هر دو هست، ماهیت مطلقه توی ماهیت مخلوط هم هست، تو ماهیت مجرد هم هست. منطقه اگر در ماهیت مخلوطه باشه وجود خارجی داره، اگه تو ماهیت مجرد باشه وجود خارجی نداره. مقسم شما پرسیدید مقسم تو هر دو قسم هست، گفتم بله. ولی آیا مقسم در هر دو قسم موجوده؟ نه، در یک قسم موجوده، در قسم دیگه موجود نیست. ولی در هر دو قسم هست، تو هر دو قسم مقسم هست، منتها در یک قسم خارجاً وجود داره، در یک قسم خارجاً وجود نداره. خب این بحث هم شد. اشکال اول رو بر این دلیلی که انتقال عرض رو محال میدونست وارد کردیم. خلاصه اشکال اول این شد که شما که مستدلید دو تا فرض درست کردی، یه فرض رو باطل کردی، فرض دوم متعین کردی و در فرض دوم مطلوبتون رو به دست آوردید، در حالی که ما سه تا فرض داریم. شما یه فرض رو غفلت کردید. اگر اون فرض سوم رو مطرح می کردید، می دیدید که اشکالی توش نیست و انتقال عرض هم درش جایزه. شما یک فرض رو چون اشکال درش بود کنار گذاشتید، یه فرض دیگر رو که اشکال درش نبود گرفتید و انتقال عرض رو اجازه ندادید. فرض سوم هم داریم که اشکال درش نیست و با وجود او انتقال عرض رو میتونیم بگیم جایز هست. چرا شما این فرض سوم نگرفتید؟ پس دقت کنید دو تا فرض هر دو جایزن، محال نیستن. یکیش محال بود. این دو فرض محال، یکیش انتقال عرض رو اجازه میده، یکی اجازه نمیده. شما اون دو فرض ممکن اشتباه گفتم، این دو فرض ممکن، یکیشون انتقال عرض رو اجازه میده، یکی اجازه نمیده. شما اونی که انتقال عرض رو اجازه نمیده که به نفعتون بود انتخاب کردید، اون یکی که انتقال عرض رو اجازه میده چون به نفعتون نبود انتخاب نکردید، در حالی که اونم هست. این خلاصه اشکال اولی. اشکال دوم اشکال نقضیه. شما عرض رو با محلش حساب کردید و دو جور محل برش خواهی شدید. حالا ما جوهر رو با مکان حساب میکنیم و دو جور مکان برش درست میکنیم. یعنی به جای عرض جوهر میذاریم، به جای محل مکان میذاریم. اینطور میگیم آیا جوهر به مکان احتیاج دارد؟ بله. شما گفتید هر عرضی به محل احتیاج داره. ما به وزان استدلال شما میگیم هر جوهری به مکان احتیاج داره. بعد شما پرسیدید این مکانی که این محلی که مورد حاجت عرضه معینه یا غیر معینه؟ ما میپرسیم این مکانی که مورد حاجت جوهر معینه یا غیر معینه؟ ببینید به وزان شما پیش میاد. شما گفتید اگر غیر معین باشد، یعنی اگر اون محل غیر معین باشد، محل غیر معین نداریم و لازمش اینه که عرض نداشته باشیم. ما میگیم که اگر مرادتون از مکان جوهر مکان غیر معین باشه، مکان غیر معین نداریم، لازمش اینه که جوهر نداشته باشه. و اگر شما گفتید اگر مرادتون محل معینه، لازم میاد که عرض رو اگه بخوام از محل معین خارج کنیم نابود بشه. ما میگیم اگر مرادتون مکان معینه، لازم اینه که جوهر رو از مکان معین خارج کنی باطل میشه، چون جوهر احتیاج به مکان معین داره. معناش اینه که یعنی این مکان معین میخواد، به غیر مکان معین هم سازگار نیست. خب اگه تونستید از مکان معین بیارش بیرون باطلش میکنی. درست همون حرفایی که شما زدی ما در باره، شما در باره عرض و محل گفتید، ما در باره جوهر و مکان میگیم. به وزان همون استدلال شما جلو میاییم، نتیجه میگیریم که انتقال جوهر از مکانی به مکان دیگه باطله، همونطور که شما گفتید انتقال عرض از محلی به محلی دیگه باطله. این یه اشکال نقضیه. اشکال نقضی اینه که دلیل شما در جای دیگه هم جاریه و در اونجا شما خودتون ملتزم به نتیجه نیستید. نتیجه این بود انتقال جوهر از مکان به مکان دیگه محال است. شما این نتیجه قبول ندارید. دلیلتون تو این موضع هم میاد. شما تو موضع اول دلیل اجرا کردی، نتیجهش قبول کردی. تو موضع دوم دلیل جاری میشه، نتیجهش قبول نمی کنید. معلوم میشه دلیل اولتون نتیجه نمیداد. اگه نتیجه میداد اینجا هم نتیجه میداد. هر جوابی که شما در مورد انتقال جوهر از مکانی به مکانی بدید، همون جواب ما در مورد انتقال عرض از محلی به محلی میدید. این میشه اشکال نقضی. این اشکال نقضی اشکال دومیست که بر دلیل نوارده. اشکال اول اشکال حلی بود، این اشکال دوم اشکال نقضی. و ایزن یعنی در اشکال دوم بر این استدلال، فهوه یعنی ما ذکرتم من الدلیل، دلیلی که ذکر کردین واردون فلجس به نسبت الان حیز. من گفتم جوهرشون میگه جس فرق نمی کنه، جس بهتره، چون جوهر شامل عقل و نفسم میشه که این دوتا مکان نمیخوان، ولی جسم دیگه حتما مکان میخواد. کلمه جسم بهتره جوهر. منم منظورم از جسم، منظورم از جوهر، جوهر جسمی بود، جوهر مجرد منظورم نبود. بله؟
نفس انسان مکان نمیخواد.
نفس مکان نمیخواد. نمیخواد؟ نه، نفس مجرد، نفس انسان مجرد مکان نمیخواد.
فلش
محبه؟ فلش بله، از وجودش مجرد مکان نمیخواد. نفس انسان که در بدنش نیست، بیرون بدن، بدن اداره میکنه. بنابر نظر فلسفه، بنابر نظر متکلمین، نفس انسان در بدن حلول کرده، حالت عرض داره برای بدن. بنابر نظر متکلمین حلول در بدن داره، ولی بنابر نظر فلسفه حلول در بدن نداره، مکان نداره. و ایزن فهوه این مازشتون من الدلیل، دلیلی که ذکر کردید وارد است در جسم به نسبت الالحیز. فیقال، فیقال یعنی به شما گفته می شود الجسم و یحتاج و فی کنهی متحیزن الالحیز. جسم به خاطر متحیز بودن احتیاج به حیز داره، این احتیاج به مکان داره. من گفتم مکانشون میگه حیز، فرق نمی کنه، به ضروره یعنی بالحتمه و بالبداهه، همونطور که شما گفتید عرض احتیاج به محل داره. حالا به شما میگیم فعی من یحتاج الی حیزن معین و حیزن غیر معین، همونی که شما در عرض گفتید ما داریم میگیم. و ثانی که محتاج باشد به مکان و حیز غیر معین باطل است، زیرا غیر معین لا وجود لهو، مکان غیر معین وجود نداره. فیلزم یعنی اگر احتیاج جوهر به مکان غیر معین باشه، لازمش اینه که جسم متحیز ما اصلا نداشته باشیم. چرا؟ چون مورد احتیاج او یک مکان غیر معینه و ما مکان غیر معین رو نداریم، پس مورد احتیاج جسم نداریم، بنابراین جسم رو وجود داشته باشه. در حالی که جسم وجود داره، پس معلوم میشه محتاج به مکان غیر معین نیست، محتاج به مکان معینه. فتعین الاول، یعنی تعین فرض اول که جسم محتاج باشد به مکان معین. اگر جسم محتاج باشد به مکان معین، فلا یجوز انتقال جسم از حیز معین به غیر حیز، به غیر اون حیز معین. همونطور که شما گفتید جایز نیست انتقال عرض از محل معین به محل غیر معین، به محل دیگر. که عرض کردم دلیل شما عیناً توی جوهر و مکان میاد. فنتق از دلیل کن، دلیلتون با این موردی که ما گفتیم نقض شد، یعنی دلیلتون توی این مورد جاری میشه، در حالی که نتیجه‌ای که شما در اون مورد گرفتید اینجا نمیگیرید. معلوم میشه اون نتیجه‌ای که اونجا گرفتید درست نبود، اگه درست بود اینجا هم نتیجه میگرفتید. فنتق از دلیل کن، بنابراین و ما هو جواب کن فهو جوابنا، هر جوابی که شما از این نقض بدید ما جواب از استدلال شما میدیم، یعنی شما هم با این نقض ما گرفتار شدید، باید جواب بدید. حالا شما یه جواب از این بدید، ما همون جواب از اون دلیل شما میدیم، بالاخره دلیل شما بی جواب نمیمونه، همون جواب خودتونه بهتون بخواهیم برگردید. مثلا تموم شد بحث در انتقال عرض، تا اینجا با تمام استدلالاش تموم شد و نتیجه این شد که انتقال عرض جایز نیست، ولو نتونستیم دلیلی نه از متکلمه نه از فلاسفه برای این مدعا اقامه کنیم، ولی عرض کردیم که این مدعا رو قبول داریم. انتقال عرض به عرض، انتقال عرض از محلی به محل دیگر جایز نیست. سائل سوال میکنه چطور انتقال جایز نیست؟ ما در روز شب داریم انتقال میبینیم، چطور شما میگین جایز نیست؟ چیزی که جایز نیست واقع نمیشه، در حالی که ما وقوعش رو داریم میبینیم. شما آتش رو میذارین زیر آب، حرارت از آتش منتقل میشه به آب، حرارت عرض دیگه، از یه محلی که آتش منتقل شد به محل دیگه که آبه. سیب رو میذاره توی پارچه، سیب بو میده، پارچه بعد از مدتی میبینی بو گرفت، رائحه سیب که عرضه از این محل که سیبه به محل دیگه که اون پارچه است انتقال پیدا کرد. چطور میگه شما میگید انتقال عرض نداریم؟ این همه انتقال عرض داریم. مجاورت سیب با پارچه باعث انتقال عرض شد، مماسه آتش با آب باعث انتقال عرض شد. من به اشتباه گفتم، مجاورت مال آتشه، مماسه مال سیبه. آتش رو مجاور آب قرار میدیم، مماسه با آب قرار نمیدیم. مماسه با آب قرار بدیم آتش خاموش میشه، مجاور آب قرار میدیم. اما سیب رو مماسه با پارچه قرار میدیم. در سیب مماسه باعث انتقال شد، در آب مجاورت باعث انتقال شد، بالاخره انتقال حاصل شد. اینو چی جواب میدی؟ فهم قیل الذی ذکرتموه، آنچه شما ذکر کردید که عبارت بود از امتناع الانتقال علالعرض، انکار للحس، یعنی انکار مشهوداته. ما صبح و شب داریم شهود میکنیم انتقال عرض رو، شما با این امتناعی که ثابت کردید یا ادعا کردید حس ما رو و این شهود ما رو دارید انکار میکنید. فا این راحت تفاه منتقل میشود منه، یعنی من تفاه الى مایا جابره، یعنی پارچه. اینشون تعبیر به مجاور کرده، تعبیر مبارده، اون تعبیر اول منو آورده. ولحرارت تنتقل و منن ناره الى مایو ماسه ها، حرارت از نار به مماس نار سرایت میکنه. اون که من اول گفتم مطابق متن بود، ولی خب بعد برگشتم یه خود عوضش شده، ولی عیب نداره.
حرف شما درسته.
بله؟
حرف شما درسته.
بله، کما یشهد و به اله اسم.
ما که میگه با آمیزی رو هر چیزی زر مماس میشه.
بله، یعنی مورد تماس هم داریم برای آتش. در آبم اگر مماس بشه معلوم نیست خاموش بشه، شاید آب کم باشه، آب کم رو هم داغ کنه، مماس هم باشه. اگر با ظرف مماس باشه که خب ظرف رو گرم میکنه، خاموش نمیشه. با آبم مماس باشه اگر آب کم باشه بازم گرمش میکنه. بنابراین تعبیرشون تعبیر درستی بد نیست. کما یشهد و به اله حس، یعنی یشهد و به این انتقال حس، حس یعنی دیدن یا لمس کردن یا استشمام کردن. در راه تفاح حس اون شام است، در حرارت نار حس لامس است. اینا همه شهادت میدن که حرارت نار به آب رسید و بوی سیب به اون پاچه رسید. جواب چیه؟ جواب اینه که عرض منتقل نشده، بلکه عرضی مثل عرض موجود در نار تو آب ساخته شده، عرضی مثل عرض موجود در تفاح تو اون پارچه ساخته شده. یعنی در محل ثانی عرض تولید شده، نه اون عرض اول رو به مجاورش دادی یا به مماسش دادی، بلکه عرض اول تو جای خودش هست، بو توی تفاح هست، حرارت تو نار هست، یه نظیری از بو یا حرارت توی اون پارچه و آب درست میشه. کی درست میکنه؟ کی این نظیر رو درست میکنه؟ متکلم اشعری یه چیزی میگه، فیلسوف یه چیز دیگه میگه. متکلم اشعری میگه که خدا این کار میکنه، میگیم شاید سیب این کارو کرده. متکلم اشعری هیچ فاعلی در جهان جز خدا قائل نیست، سیب رو فاعل ایجاد رائحه در پارچه قرار نمیده، میگه خداوند رائحه رو در پارچه ایجاد کرده. بعد بهش میگیم که خدا میتونست بدون سیب هم رائحه رو در پارچه ایجاد کنه، چه نکرد؟ میگه عادت خدا جاری شده که هرگاه سیبی با پارچه مجاور بشود، خدا در پارچه مجاور اون راه را ایجاد کنه، و اگر این مجاورت نباشد، عادت خدا بر این نیست که راه را در پارچه ایجاد کنه. عادت خدا نیست، حالا به صورت معجزه باشه میشه، به صورت معجزه میشه، ولی به صورت عادی نمیشه. پس متکلم اشعری میگه خدا این حرارت رو یا رائحه رو در اون جسم مماس یا مجاور ایجاد کرد، نه اینکه انتقالی صورت گرفته باشه. فیلسوف چی میگه؟ فیلسوف میگه این مجاورت یا اون مماسه باعث شد که در آب استعدادی برای حرارت درست بشه، در اون پارچه استعدادی برای رائحه درست بشه. وقتی استعداد حاصل شد، اون واهب و صورت، واهب و صورت که بخل نداره، طبق این استعداد عمل میکنه، به اون آبی که مستعد حرارت شده حرارت میده، به اون پارچه‌ای که مستعد رائحه شده رائحه میده. هر دوشون معتقدن، یعنی چه متکلم اشعری چه فیلسوف، هر دو معتقدن که این حرارت یا اون رائحه انتقال پیدا نکرده بلکه احداث شده. منتها حرفشون اینه که کی محدثه. متکلم اشعری میگه خداوند طبق عادتی که دارد محدث است. فیلسوف میگه واهب الصور، حالا میخواد خدا یا اون کسانی که خدا بهشون دستور داده و اجازه داده، واهب الصور طبق استعدادی که پدید آمده افاضه میکنه حرارت رو یا رائحه رو. پس توجه کردید که انتقالی تحقق پیدا نکرده. اونی که شما در شبانه روز دارید با حستون میابید انتقال نیست، احداث عرض جدیده. این همون جوابیست که من در مورد عکسی که برای مرحوم سبزواری داستانشو گفتم ذکر کردم، که مرحوم سبزواری گفتن دوربینی پیدا اختراع شده که عکس شما رو میندازه، قبول نکرد، گفت شکل من عارضه بر منه، این شکلی که عارضه میخوای بندازی رو کاغذ، یعنی عرض رو از چهره من منتقل کنی به کاغذ، این انتقال عرض، انتقال عرض جایز نیست. ولی خب جواب اینه، این انتقال عرض نیست، این احداث صورتیست نظیر صورت شما روی کاغذ و این اشکالی نداره، این انتقال عرض نیست. این جواب من قبلا هم گفتم، وقتی داستان رو نقل کردم جوابش هم گفتم.
استعداد
حدود استعداد دادیم، استعداد نمیدونم قبلا خودش باشه. نه استعداد یعنی قوه، نه قوه، ببینید در این آب قوه حرارت هست ولی استعداد حرارت نیست. قوه با استعداد فرق داره. قوه رو به اون دوریا میشه گفت، به نزدیکا میشه گفت. مثلا این خاک قوه انسان شدن داره، نمیتونید بگید استعداد انسان شدن داره. این خاک با چی مراحل بگذرونه تا بشه نطفه و بعدن بشه انسان، یعنی باید این خاک توش درخت کاشته بشه، گیاه کاشته بشه، گیاه یه انسانی بخوره یا اون میوه یه انسانی بخوره، بعد این غذا هضم بشه، هضم بشه، مقدارش صرف تغذیه بشه، مقدارش صرف رشد بشه، مقدار اضافه موندنش بره تبدیل به نطفه بشه، بعد این نطفه بیاد تو رحم، بعد چی بشه چی بشه، بالاخره تا آخر سر بشه انسان. ببینید چقدر باید مسیر رو طی کنه تا بیاد بشه انسان. این گفته میشه خاک قوه انسان رو داره. اما وقتی نطفه میشه اونجا میگن هم قوه انسانی دارد هم استعداد انسانی. استعداد مال نزدیکه، قوه مطلقه، هم مال دور هم مال نزدیک. حالا این شما میفرمایید که آب چرا استعداد از اول نداشته؟ نه، آب از اول استعداد نداشته، آب اول قوه حرارت داشته، بعد که آتش آوردی استعداد تولید میشه، چون دیگه نزدیک به هار شدن آبه. یا وقتی سیب رو مجاور پارچه قرار دادین، در پارچه استعداد حاصل میشه. استعداد یعنی قوه غریبه، قوه یعنی قوه مطلقا، چه غریبه چه بعیده. فل جواب ان الحاصل فی المحل ثانی، اونی که در محل ثانی حاصل میشود، محل ثانی کجاست؟ مجاور سیب است یا مماس نار است؟ محل اول خود سیب بود، محل ثانی مجاورشه یعنی پارچه. محل اول خود نار بود، محل ثانی مماسشه یعنی کاسه یا آب. اونی که حاصل میشه، الحاصل این عرضی که، عرضی که حاصل میشه در محل ثانی، شخص آخر من راحت اول حراره، شخص دیگریست، همون حرارت نار نیست، همون راهه تفاح نیست، شخص دیگریست مثل اون راهه و مثل اون حرارت که در محل ثانی حادث میشه، مماثل للاول، که این راهه، این شخص آخر، این مماثلون صفت شخص آخره، این شخص آخر مماثل است با اون شخص اول. شخص اول چی بود؟ الحاصل فی تفاح اول، شخص اول اون بود که در تفاح یا در نار حاصل بود. حالا اینی که توی پارچه یعنی مجاور یا توی کاسه یعنی مماس حاصل می شود، مماثل اون شخص اول است، مماثل اون شخصی است که اولا توی نار و توی تفاح بود. خب اینی که احداث کرده این مماثل رو در پارچه یا در آب، کی احداث کرده؟ یحدثه الفاعل المختار، فاعل مختار منظورش خداست. خدا این شخص آخر رو احداث کرده، اندنا یعنی اندنا الاشاعره، در نظم اشاعره خدا احداث کرده. چجوری؟ به طریق العاده، در پس مجاورت یا مماسه، عقیبه مجاورت یا مماسه، یعنی مجاورت یا مماسه که آمده، خدا طبق عادتش این حرارت رو در آب و اون راهه رو در پارچه ایجاد کرده. که عادت الله جلد که بعد از اینکه آتشی با آب تماس گرفت، آب رو خود خدا هار کند. سیبی با پارچه مجاور شد، راه رو در پارچه خود خدا ایجاد کند. این عادت خداست جاری شده، علیتی در کار نیست، استعدادی هم در کار نیست، فقط عادت خدا اینطوره. اینا مبنای اشاعره است که علیت رو منکره، علیت رو منکره، استعداد هم منکره، فقط به عادت الله قائله. او یفیزو مبنای فیلسوفه. او یفیزو ذالک شخص الاخر علل محل ثانی من العقل الفعال. یعنی شخص دیگر که اون راهه پارچه است یا حرارت آبه، این شخص آخر بر محل ثانی یعنی آب و پارچه وارد بشود از ناحیه عقل فعال. این به مبنای چیست؟ اندل حکم. ما گفتیم به طریق عادت این وضع، این حال حاصل میشه. حکما میگن به طریق الوجوب، یعنی به محضی که استعداد حاصل شد افاضه میشه واجب. متکلمین افاضه رو واجب نمی کنن، میگن معنا نداره چیزی بر خدا واجب بشه، لذا اصلا استعداد رو قبول میکنن. فلاسفه میگن نه، استعداد حاصل میشه، بعد از حصول استعداد واجب است از خدا که این شیء صادر شود، نه واجب است بر خدا. صدور از خدا واجب است، نه بر خدا واجبه. وجوب بر خدا غلطه، ولی وجوب از خدا که اشکال نداره. خداوند که چون جواده به استعدادها جواب میده، چون جواده به استعدادها جواب میده، واجبم هست که جواب بده، یعنی به مقتضای جواد بودنش، هیچ وقت بخل نمی کنه، پس واجبه جواب بده. پس این جواب دادن و این احداث کردن و افاضه کردن از خدا واجب میشه، تکلیفی بر خدا نیست، ولی با توجه به اینکه خدا جواده از خودش واجب میشه. چرا از عقل فعال این شخص، این شخص آخر صادر میشه و افاضه میشه؟ لاستعداد یحصل له، یعنی لشخص آخر، این استعداد بر شخص آخر حاصل میشه. از کجا حاصل میشه؟ من المجاوره در مثال سیب، اول مماسه در مثال حرارت. بحث تموم شد. مقصد پنجم که بحث در انتقال عرض بود تموم شد. حالا مقصد ششم شروع میکنم. مقصد ششم بحث قیام العرزه بالعرزه. من اول این مطلب توضیح بدم، بعد وارد بحث بشم. به این مثالی که میگم توجه کنید. ما قبلا این مثال من زدم، انحنا رو عارض میدونیم بر خط، میگیم خط منحنیه، انحنا برش عارض شده، خط خودش عرضه، خط عرضه. پس انحنا که کیفه و یه نوع عرضه، بر خط که کمه و عرضه دیگر است عارض شده. پس عروض عارضی رو بر عارضی اجازه میدیم. ما یعنی فلاسفه هم، من اشتباه گفتم وقتی میگم ما، این کتابی که دارم میخونم ما یعنی اشعره، ولی من دارم بنده فلسفه رو میگم. خب خط عارض بر سطحه، باز کمی بر کمی عارضه، سطح عارض بر حجمه، بازم کمی بر کمی عارضه، حجم عارض بر جسمه، که کم، این آخرین کم بر جوهر عارضه. عروض عرض بر جوهر ما جایز میدونیم؟ فلسفه مل نگه، ما فلسفه جایز میدونه عروض عرض رو بر عرض هم جایز میدونه. اما متکلمی چی؟ الان میخوام بحث متکلمی رو بخونیم، بعدن به بحث فلسفه میرسیم. متکلمین گفتن عروض عرض بر جوهر جایزه، عروض عرض بر عرض جایز نیست. این مثالی که من زدم چطوری توجیه میکنه؟ میگن اینا همه عارض بر جوهر شدند، شما این واسطه ها رو معروض نگیرید، نگید عرض بر عرض آرز شد و این عرض بر آخرین عرض بر جوهر وارد شد. بگید همه متکیم به جوهر، عرض ها رو بر هم آرز نکنید. خب متکلم میگوید این عروض عرض بر عرض باطله، فیلسوف میگه عروض عرض بر عرض به شرطی که منتهی به جوهر بشه صحیح، به شرطی که این عرض ها منتهی به جوهر بشه، اگه منتهی به جوهر نشن نه، فیلسوف هم عروض عرض بر عرض اجازه نمیده. حالا بحث ما در این مقصد ششون در همین زمین است. آیا عروض عرض بر عرض جایزه چنانچه فیلسوف میگه، یا جایز نیست چنانچه متکلم میگه؟ حالا ایشون اول قول متکلم رو نقل میکنه میگه لا یجوز، بعد هم دو دلیل میاره هر دو دلیلش رو رد میکنه، بعد میوارد حرف فلاسفه میشه در این مورد رو ذکر میکنه. پس روشن شد که بحث ما در چیست. المقصد سادس، لا یجوز قیام العرض للعرض عند اکثر العقلا خلافا للفلاسفه که اینو میگن یجوز. این اختلاف هم من اشاره کنم که الان بحثشون نداریم تا ببینیم بعدا بحثشون میاد یا نه. اونا که میگن عروض عرض بر عرض جایزه، آیا عرض رو موضوع میگید، عرضی رو که عرضی دیگر برش عرض شده اون عرض رو موضوع میگیرن یا معروض میگیرن؟ معروض بودن روشنه، همشون میگن این عرض قبلی معروض عرض بعدی است. اختلافشون در موضوع بودنه، آیا اون عرضی که قبل از این عرضه موضوع بر این عرض بعدیه، یا اون جوهری که آخر سر بهش منتهی میشین موضوع بر هم است. موضوع رو تفسیر میکنند به محل غیر به محلی که محتاج به عرض نیست، محتاج به حال نیست. حالا آیا میتونیم به اون عرض قبلی بگیم موضوع برای عرض بعدیه؟ معروض که حتما هست، بنابر نظر متکلم این معروض هم نیست، چون عروض عرض بر عرض اجازه ندادند، معروض هم نمیدوننش. بنابر نظر فلسفه لااقل معروض هم هست، حرف اینه که موضوع هم هسته نیست. از چند تا اختلاف، دو تا اختلاف شد، یکی این که اصلا جایز است عروض عرض بر عرض، دوم این که اگر اون که میگه جایز نیست که خب راحته، وارد اختلاف دوم نمیشه، اصلا اختلاف دوم برش مطرح نمیشه. ولی اونی که میگه جایز نیست، بس که اشتباه گفتم، اونی که میگه عروض عرض بر عرض جایز نیست اون راحته، اون گرفتار اختلاف دوم اصلا نمیشه. اما اونی که میگه عروض عرض بر عرض جایز هست، میگه اون عرض قبلی معروض هست ولی آیا موضوع هم هست یا نیست، این اختلاف هست. از دو تا اختلاف در مسئله هست. گروهی که در مسئله اول لا یجوز رو گفتن دیگه تو مسئله دوم وارد نمیشند، ولی گروهی که در مسئله اول یجوز رو گفتن تو مسئله دوم وارد میشن، اختلاف دیگری رو مطرح میکنند. خب فهرستی مختصری از این مقصد ثالث گفته شد و معلوم شد که بحث ما در چیست. حالا ایشون میفرماد که ما اشاعره ادله‌ای داریم بر این که عروض عرض بر عرض جایز نیست، قیام عرض به عرض جایز نیست. تعبیر به قیام رو میکنه، تعبیر به عروض کمه، تعبیر به قیام بیشتره، تعبیر به قیام میکنه، یعنی عرضی نمیتواند به عرضی قائم باشد، عرضا همه باید به جوهر قائم باشد. اینا دلایل متعدد دارن که مصنف در اینجا دو دلیلشون ذکر میکنه که خب پیداست باید قوی تر باشه که ذکر میکنه، بعدم هر دو دلیل رو رد میکنه. حالا ما دلیل اول میخوام بخونیم. دلیل اول توجه کنید، دلیل اول اینه قیام یعنی چی؟ اول قیام رو معنا کنیم، بعد ببینیم میتونه هر از قائم به هر از باشه یا نه. با معنایی که ما برای قیام میکنیم معلوم میشه هر از قائم به هر از نمیشه. حالا تو استدلال میخونیم. بعد وقتی که مصنف میگه این دلیل ضعیفه و جواب از این دلیل میده یا اشکال برای این دلیل میکنه، اونجا قیام رو طور دیگه معنا میکنه. یادتون باشه الان قیام رو این مستدل طوری معنا میکنه، نتیجه مطلوبش رو میگیره. وقتی مصنف میخواد برای این دلیل اشکال کنه، قیام رو طور دیگه معنا میکنه که این نتیجه رو نده. حالا بعدا میرسیم. و ما هر دو معنا رو برای قیام قبلا گفته بودیم. حالا معنایی که الان در اینجا مطرح میشه، اون معنایی که توی اشکال مطرح میشه، اون انشالله جلسه هایم درس میکنه. ولی الان قیامی که مستدل داره معنا میکنه، معنا میکنه. قیام صفت و موصوف رو معنا میکنه، چون بالاخره قیام بخواد معنا بشه معنا سخته. آیا متعلق قیام رو بیاریم، بگیم قیام صفت به موصوف. خود قیام همینطوری بخواد معنا بشه سخته. کلی میشه دیگه، کلی که شد معنا کردن یک امر کلی خیلی سنگینه. میگه قیام صفت به موصوف رو معنا کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر موصوف متحیز است، صفت در این تحیز تابع موصوف است. یعنی مثلا فرض کنیم ما یه موجود متحیزیم، میام توی این مکانی میشینیم، صفت ما علم ماست، علمم تو اون مکان هست، منتها نه که مستقلا علم تو مکان قرار گرفته باشه، علم به تبع من تو مکان رفته. چون منی که موصوف این علمم تو مکان قرار گرفتم، خود این صفتم یعنی علم تو مکان قرار گرفته. پس قیام یعنی تبعیت در تحیز. دقت کنید عبارتو، قیام یعنی تبعیت در تحیز. صفت قائمی به جوهره یعنی در تحیز تابع جوهره. اگر جوهر حیزی انتخاب کرد، عرض هم همون حیز رو انتخاب میکنه به تبع جوهر. پس قیام یعنی تبعیت در تحیز، یعنی هر تحیزی که موصوف داشت، عرض هم به تبع، عرض یا صفت به تبع همون تحیز داره. این مقدمه. پس قیام معنیش اینه. آیا عرض، خب اینو ملاحظه کنید، تصور کنید که کیف یعنی انحنا قائم شد به خط، خط قائم شد به جسم. دیگه نگید خط به سطح و سطح به حجم و حجم به جسم، این وسط رو حذف کنید که کوتاش کنید. البته سطح خط به سطح قائمه، سطح هم به حجم، حجم هم به جسم، ولی این وسط رو ما قیچیش میکنیم، حذفش میکنیم، میگیم انحنا قائم است به خط، خط هم قائم است به جسم. خب قیام سومی، سومی یعنی انحنا، به دومی هست، قیام دومی هم به اولی هست. در قیام دومی و اولی چی میگیم؟ میگیم دومی در تحیز تابع اولیه. اولی چی بود؟ اولی جوهر تحیز داشت. دومی یعنی اون خط در تحیز تابع جوهره. میام سراغ سومی و دومی. باید سومی در تحیز تابع دومی باشه. دومی عرض تحیز نداره. چطور سومی تابع دومیش در تحیز؟ دومی تابع اولی باشه در تحیز اشکال نداره، چون اولی جوهر تحیز داره. دومی میتونه تابع اولی باشه در تحیز، ولی سومی میخواد تابع دومی باشه در تحیز، مستلزم اینه که دومی هم تحیز داشته باشه تا سومی تبعیت کنه. دومی که عرضه، عرض تحیز نداره. پس اگر عرض دوم، عرض سوم عرض سوم، یا بگیم سومی، سومی و دومی نسبت به دومی تبعیت در تعیض نداره، پس قیام نداره. بنابراین قیام سومی و دومی رو نداریم، یعنی قیام عرض به عرض نداریم. قیام عرض به جوهر داریم، قیام عرض به عرض نداریم. چرا؟ چون قیام یعنی تبعیت در تعیض، این تبعیت در تعیض بین دومی و اولی هست، لذا قیام هست. بین سومی و دومی نیست، پس قیام نیست. این دلیلشون. حالا عبارت توجه کنید، من از خارج چون دومی و سومی اولی گفتم مطلب روشن شد، ولی ایشون اولی و دومی سومی نمیگه، یه خورده مبهم، مطلبش مبهمه. ولی با بیانی که شد، چون اصل مسئله برای ذهنتون روشن شده دیگه، عبارت هم روشن میشه انشالله. لنا یعنی دلیلنا فی عدم الجواز، در این که قیام عرض و عرض جایز نیست، دلیل ما وجوهی است، ولی مل مذکور فی کتاب وجهان، دو دلیل در کتاب گفته شده که اولی همون است که عرض کردم. اولا قیام صفه به مسوق به موصوف معناه، و یعنی معنای این قیام اینه، تحیز و صفت طبعاً به تحیز موصوف، همون که عرض کردم قیام یعنی طبعیت در تحیز. پس وقتی میگیم صفت قائم به موصوفه، یعنی صفت در تعیزش تابع موصوف است، همون تعیزی که موصوف دارد صفت هم دارد. و هازا، این چنین تبعیت در تعیز مشروط به این است که موصوف متعیز باشد و جوهر است که متعیزه. اگر شما قیام سومی و دومی رو ادعا کنید، دومی میشه موصوف، سومی شه صفت، و موصوف باید متعیز باشه، در حالی که اگر موصوفتون عرضه متعیز نیست. اونجا که موصوف جوهره متعیزه، اونجا که موصوف عرضه دیگه متعیز نیست. وقت نمیتونید صفت این موصوف دوم رو قائم به موصوف دوم بگیرید، چون تبعیت در تعیز نداره. من از خارج طوری توضیح دادم، حالا که آمدم از رو دارم به تعبیر خودشون توضیح میدم، با عبارت خودش میدم، تکرار نکردم، عمدن بیان کردم که با عبارت خودش گفته بشه. و هازا، هازا رو توجه کن به کجا اشاره میگیره. ای کنو شی، شی یعنی موصوف، حتما توجه داشته باشی. مطبوعن، صفت تابعه در تعیض، موصوف مطبوعه. کون و شیء مطبوعن لتعیض غیرهی به، ضمیر غیرهی بهی هر دوش برمیده بشه، این که شیء مطبوع باشد تا غیرش تعیض پیدا کند به خود این شیء، غیر این شیء به خود این شیء تعیض پیدا کنه، یعنی به سبب این شیء تعیض پیدا کنه. در تعیض مطبوع باشد، این تصور نمیشه جز در متعیض، یعنی موصوف اگر بخواد مطبوع در تعیض باشه تا صفت تابع او بشه، موصوف باید تعیض داشته باشه تا صفت بتونه تبعیت کنه. لا یتصور این مطبوع در تعیض بودن مگر در شیء که متعیض به ذاته. یه خط جا بندازید، یه خط جا بندازید، والعرض لیس به متعیض به ذات، عرض متعیز به ذات نیست، همین الان گفتیم در تعیض تابعه، نه متعیز به ذات باشه. متعیز به ذات یعنی بدون تبعیت متعیز باشه، عرض که بدون تبعیت متعیز نیست، پس متعیز به ذات نیست. بعد نتیجه میگیریم فلا یقوم بهی غیره، یعنی به عرض که اون دومیه غیرش که اون سومیه قائم نمیشه، بیان پیدا نمیشه. ببینید من عبارت رو یک مقدار جا انداختم ولی به هم وصلشون کردم. مقدمه اول این بود که قیام صفت به موصوف یا تبعیت صفت از موصوف در تعیض تصور نمی شود جز این که موصوف متعیض باشد، متعیض به ذات باشد. مقدمه دوم بود عرض متعیض به ذات نیست، پس قیام به عرض تصور نمیشه. این نتیجه، حالا عبارت توجه کنید، متعیز به ذات عرض کردن یعنی اونی که در تحیز تابع نباشه و متحیز به ذات منحسن جوهره و عرض دیگه متحیز به ذات نیست، چون متحیز به تبعیته. چرا میگید این مطبوع در تحیز بودن مخصوص متحیز به ذاته؟ چون اونی که متحیز به تبعه میتونه تابع باشه، میتونه مطبوع باشه. یعنی دومی رو در مثالی که من زدم، دومی و سومی رو ملاحظه کنید. سومی عرض، دومی عرضه. شما چرا عرض دوم رو مطبوع میگیرید و عرض اول و عرض سوم رو تابع میگیرید؟ عکسش کنید، هر دو عرض هم دیگه در عرض هم که فرق ندارن. چون در عرض بودن فرق ندارن، هم میتونید بگید که اون دومی تابع سومی است و سومی رو مطبوع بگیرید، هم میتونید بگید سومی تابع دومی است، دومی رو مطبوع بگیرید. هر دو قابلن که مطبوع بشن. چه دلیل دارید که سومی رو تابع بگیرید مطبوع بگیرید؟ اگر بخواد سومی رو تابع بگیرید مطمئن نگیرید، ترجیح علم مرجع. این ترجیح علم مرجع از کجا پیدا شد؟ از این که سومی تعیض به تبع داشت، دومی هم تعیض به تبع داشت. اگر تعیض به ذات می داشت، ترجیح علم مرجع نبود. اونی که تعیض به ذات می داشت میتونست مطمئن بشید از تعیض، دیگه تابع بودنش تصور نمی شد که بگید امرش دائر است بین این که تابع باشد یا مطبوع و ترجیح بلا مرجع درست کنید. اونی که جوهره، اون دیگه مطبوع در تحیز، اون اولی مطبوع. اونی که متحیز به ذاته مطبوع در تحیز، یعنی جوهر. جوهر چون متحیز به ذاته مطبوع در تحیز، دیگه فرض این که تابع در تحیز باشه در موردش نمیاد. لذا اون ترجیح بلا مرجع که در عرض و عرض درست کردیم در جوهر و عرض نمیاد. به این دلیل باید مطبوع در تحیز حتما متحیز به ذات باشه و الا لازم میاد که اگر متحیز به ذات نباشه بلکه متحیز به تبع باشه، خب مثل اون یکی دیگه میشه، اونا متحیز به تبع، اینو متحیز به تبع. چرا اینو مطبوع گرفتید اونو تابع؟ برعکسش کنید. روشن مطلب. چرا باید مطبوع در تحیز متعیز به ذات باشه؟ زیرا اگر متعیز به ذات نبود بلکه متعیز به تبع بود، لأن المتعیز به تبعیت غیرهی، یعنی چیزی که متعیز به تبعه، لا یکون مطبوعاً لثالث. این دومی که در تعیز تابع اولی است، دیگه نمیتونه مطبوع باشه برای سومی در تعیز. لا یکون مطبوعاً لثالث. چرا؟ زیرا مطبوع بودن این دومی لذالک الثالث اولا نیست از این که این ثالث، از این که این ثانی تابع اون سومی باشه. مطبوع بودن ثانی لثالث اولا از تابع بودن ثانی نسبت به ثالث نیست. یعنی همونطور که ثانی میتواند مطبوع ثالث باشه، میتونه تابع ثالث هم باشه. توضیح دادم چون هر دوشون عرضند. خب تا اینجا مقدمه اول تمام شد. بعد مقدمه دوم زمینه میکنه که عرض متعیز به ذات نیست، بل هو تاب اون فتعیز للجوهر، پس متعیز به ذات نیست. نتیجه میگیره پس عرض فلا یقوم بهی غیره، به عرض غیر عرض قیام پیدا نمی کند. یعنی به عرض دوم غیرش که اون سومیست قیام پیدا نمی کند. بله به جوهر غیر جوهر که عرضت قیام پیدا میکنه، ولی به عرضی غیر از این عرض، یعنی عرضی دیگر قیام پیدا نمی کنه. چون جوهر رو میشه مطبوع به تعیز دید، ولی عرض رو نمیشه مطبوع به تعیز دید. این کل استدلال بود. توجه کنید که در این استدلال ابتدا قیام رو معنا کرد، بعد ملاحظه کرد که این قیام نسبت به دو عرض امکان نداره، نسبت به یک عرض و یک جوهر امکان داره، ولی نسبت به دو عرض امکان نداره. حکم کرد که قیام عرض به جوهر درسته، ولی قیام عرض به عرض درست نیست. چرا؟ چون قیام توش معنا نمیده با این معنایی که ما برای قیام آوردیم. این دلیل اول بود. دلیل دوم میشه جلسه آینده مطرح میشه و بعدم اشکال بر دلیل اول و دوم تو همون جلسه میشه.